الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في المقاصد. به نظر لازم میاد که خدمت دوستان قبل از شروع بحث نکته ای رو راجع به مؤلف و مطلبی رو راجع به مؤلف و بحث کوتاهی هم راجع به ماده تألیفی یعنی فقه داشته باشیم که با بینش بهتری در خدمت شیخ و کتاب شیخ قرار بگیریم. شما از این تاریخ انشاءالله تا واپس این ساعات عمرتون با آثار شیخ در ارتباط خواهید بود، حالا چه مستقیم و چه غیر مستقیم. انسان دیدش نسبت به کتاب، به مؤلف، به ماده تألیفی وقتی روشن باشه خیلی فرق داره تا وقتی که در حالی از ابهام باشه. جناب مؤلف متولد 1214 و متوفای 1281، قرن 13 تولدشه و مرگش. قرن 13 و 14 دوستان قرن تولد اصولیین بسیار قوی است. شاید ما نداشته باشیم در این 15 قرن دو تا قرن پی در پی مثل قرن 13 و 14. ما شیخ انصاری رو، اخوند خراسانی رو، میرزای ناینی رو، اصفهانی رو، صاحب فصول رو، میرزای رشتی رو، میرزا حبیب الله، میرزای آشتیانی رو و طیف وسیع از این فهور رو در قرن 13 و 14 داریم. در مقابل قرن 11 و 12 قرن تولد فهول از اخباریین هست، صاحب حدائق، شیخ خور، ملا خلیل قزوینی، ملا امین استرآبادی، میرزا محمد استرآبادی، سید نعمت الله جزائری، جسران اخباریین هستند. اینا مربوط به قرن 11 و 12 هستند و من بعید نمیدونم از نظر سنجش تاریخی که این تولد اصولی ها در واقع به قول امروزی ها آنتیتز اون جریان اخباریین بوده. به هر حال مربوط به قرنی است که اصول و قهرن فقه از قوت خاصی برخوردار. مرحوم شیخ در شاگرد پروری نمونه است. چه خوب دوستان، حالا نمیدونم چقدر اثر میگذاره و چقدر خودم تونستم این رو خودم جیاره کنم. خوبه که ما وقتی در محضر شیخ قرار میگیریم فقط جنبه علمی نباشه، این فتعمل، این ففهم، این یمکن، این لایبعد چی میخواد بگه، خب خیلی خوبه، اما جهات اخلاقی شیخ هم انشاءالله ازش استمداد بگیریم و راهنمایی بجوییم. مرحوم شیخ بسیار شاگرد پروره. نقل میکنن که به حرفهای کوچکترین شاگردانش بها میداد. من عرض میخوام میکنم نه فقط شاگرد پرور، بلکه شیخ شاید بگیم جز نادر شاگردهاییست که استاد پروره. وقتی که ملا احمد نراقی میخواد راجع به این شاگرد صحبت کنه، شاگرد ملا احمد بود دیگه در کاشان، میگه استفاده هایی که من از این شاگرد بردم بسیار فراتر از آن بود که این شاگرد از من برد. ازا میخوام از کنم هم شاگرد پرور و هم استاد پرور. در بحث ها سعی میکرد شاگردان رو تحریک کنه. نقل میکنم که در درس صاحب جواهر بود که میرزا حبیب الله رشتی هم که بعدا شاگرد شیخ شد هم درس شیخ بود، در درس صاحب جواهر یه بحثی بین این دوتا همکلاس و همزمیل در گرفت. مرحوم شیخ به میرزا حبیب الله گفت که این که این دلیل بر اون دلیل مقدمه چون حکومت داره. میرزا حبیب الله نشنیده بود حکومت رو، گفت حکومت چیه؟ گفت باید حدود 6 ماه درس من بیای تا برات حکومت رو تعریف کنم. قطعا خب 6 ماه برای صرف حکومت نبوده، برای مبانی و مبادی این بحثا بوده. میخوام عرض بکنم که یدی داره مرحوم شیخ در تحریک کردن. در حالاتش می نویسن بسیار زاهد بود، حتی وقتی که بهش بعضی از پیشنهادها رو میدادن که خب شما سالی میلیون ها به پول امروز تومن بهت میرسه، میفهمود عمری رو در فقر زندگی کردم، حیف است در اواخر عمر با قنا زندگی کنم و اسمم از تومار فقرا بره بیرون و بره در تومار اغنیا و در قیامت از فیض در زمره فقرا بودن محروم بشم و در قیامت از فیض در زمره فقرا بودن محروم بشم. میگن 3 مرتبه نمازش قضا کرد، گفت ایام جوانی بوده، ای تو فکر درس و بحث و مباحثه و این قول تو قول، لذا نمازها رو احتیاط میکرد که با توجه قضا کنه. حالا این حقیقت باشه یا تا یه مقداری مبالغه، اما حکایت از تخیل شیخ میده. مردی است که تونسته رو خودش کار بکنه. وقتی که پیشنهاد مرجعیت بهش داده شد، نامه ای رو نوشت به سعید العلماء مازندرانی که وقتی که من و شما درس شریف العلماء می رفتیم، شما از من زرنگتر بودی، تیزتر بودی، بنابراین برگرد به نجف. در مازندران بود سعید العلماء و زعامت و مرجعیت شیعه رو و مسلمین رو به دست بگیر، که بعد اون مرد بزرگ نوشت که درست اون زمان من تیزتر بودم و انکار نمی کنم، ولی سال هاست که آمدم و از مرکز علم فاصله گرفتم و اون قوت دیگه باقی نیست، برعکس شما تمرین کردی و قوت بیشتری پیدا کردی. چه خوبه دوستان این روحیه ها که گاهی امروزه به شکل افسانه داره در میاد، انسان رو خودش کار بکنه. گاهی که مکاسب رو باز میکنید، شیخ رو مجسم کنید در پیش خودمون و اون روحیات رو پیاده کنیم. من از وقت کلاس و شاگردهایی که اینجا هستم زیاد شنیدم و بهرن خطرم برای شما دوستان بیشتره، زمینه ها اگر بیشتر هست خطرات هم بیشتره، و اگر از الان من و شما فکر خودمون نباشیم و هی به درون خودمون سرک نکشیم، بعدا نمیشه دیگه. باید از ابتدا دائما سرک کشید. شبها که میشه آدم محاسبه بکنه خودش رو، ببینه فرق کرد فرق نکرد، هواها تا چقدر هست. بالاخره حالا من نمیخوام اخلاق بگم، داریم در محضر شیخیم، هدفم اینه که مؤلف رو از جهات علمی و عملی بهتر بشناسیم. از نظر علمی شخصیتی است بسیار قوی، از جمله شخصیت هایی است که دوستان هر چه بیشتر باش آشنا میشید مریدترش میشید. شاید الان این برای شما خب تعارف نداشته باشیم، هنوز عین الیقین نیست، حق الیقین نیست، حالا ممکنه علم الیقین باشه ممکنه نباشه، ولی این رو انشاءالله 10 سال دیگه 20 سال دیگه تصدیق میکنید با تمام وجود. از کسانی است که هرچه انسان با آثارش بیشتر کار میکنه بیشتر به علمیتش معتقد میشه. البته نمیخوام بگم معصوم شیخ مرتضاست، نه امام مرتضا، ولی بسیار قوی است، بسیار فکوره. هرچه شما پایه های علمی در بعضی ها میبینید یه رگه هایی تو کلمات شیخ داره. ما 10 ها بار شده به یه سری مطالب از بزرگان برخوردیم در کتاب هاشون که گفتیم آفرین، واقعا دست درد نکنه همچون نظری رو، بعد میبینید یه رگه هایی رو شیخ برای اون مطلب گذاشته. دیگه هر نیست که مرحوم نائینی میفرماید من افتخار میکنم انی افتخر رو که تلمیزی هستم از تلامیز مدرسه شیخ، چون مستقیما استفاده نکرده ولی از جریان فکری شیخ استفاده کرده. یک میرزای آشتیانی که خودش فهمیه در اصول میگه اگر چیز عجیبی دیدید در نوشته من بحرالفواهد در شرح فرائض و رسائل، به حساب خودم نگذارید، به حساب دریای افادات شیخون العلامه بگذارید. به هر حال این وضعیت علمی و اخلاقی شیخ. با سرعت عرض کردن که وقت زیادی رو از کلاس نگیریم. و اما راجع به مؤلف مکاسب، اصولا خب میدونید یک رابطه تنگاتنگی بین مؤلف و مؤلف، از کوزه همان تراود که در اوست، و این سنت الهی است. بنابراین وقتی مؤلف در این پایه بود، مؤلف هم سنخیت داره، بین علت و معلول باید سنخیت باشه. منتها گاهی مؤلف طبیعی، اما زمان تألیف مثلا جوانی هاش بوده. شما آثار شهید ثانی رو نگاه کنید، یکی مثل شرح لمعه است، یکی مثل بعضی از آثار دیگر که حالا نام نمیبرم، خب فرق داره، پایه‌های علمیش فرق میکنه. تحقیق میکنید میبینید یکی رو شهید در جوانی نوشته و دیگری رو در سنین بالا. البته این چیزا هست. یا مثلا یه تألیفی با عجله تألیف بشه ولو شخصیت قوی باشه، یا تألیفی در حالت غیر علمی، در فضای غیر علمی، مؤلف مثلا دسترسی نداشته باشه. حالا اگر مؤلف قوی بود یک، در سنین بالا نوشت دو، بدون عجله نوشت سه، از همه مهمتر بحث ها رو در یک محیط علمی مطرح کرد، این شاگرد ها افتادن به جان مطلب، زیر و بمش رو در آوردن، چهار، این اثر میشه گرانقدر. و خوشبختانه در رسائل و مکاسب شیخ ما هر چهار عنصر رو میبینیم. اولا دستنین بالا نوشته شیخ، اواخر عمرش این کتاب ها رو اصلا شیخ دست به قلم نبوده، طبق بعضی از نقل ها دستور بهش دادن که مرتضی بنویس. حالا این باز ساخته و پرداخته بعضی از اذهان و مریدها باشه یا واقعیت باشه، به هر حال یک مقدارش واقعیتی که شیخ اهل قلم نبوده در سنین بالا نوشته، کتاب رو با حوصله نوشته، با دقت نوشته، تدریس کرده. خب کتاب رو وقتی تدریس بکنید در جمع آخوند و میرزا حبیب الله و میرزا آشتیانی بعد بنویسی، غیر از اینه که در یه اتاق دربسته قلم به دست بگیری و بنویسی. لذا جانانه چکش خورده و به دست من و شما رسیده. زمینی که تأکید میکنم خالی از اشتباه و نقصم نیست، این هم نباید ما دو میشیم این طرف قضیه رو افراد کنیم، نه، ولی اثر اثر عمیقیست. در خدمت رسائل هستید دوستان و مکاسب، با دقت. شیخ و استاد ما یه زمانی میفرمودن که مرحوم نائینی گفته بود که رسائل رو یک نفر فهمیده، اونم منم. و بعد شیخ و استاد ما میفرمودن درستم گفته. حالا این مبالغه است، شکی نیست که خود مرحوم نائینی هم با انما نگفته مثلا، ولی یه مقدار این حرفا حکایت از واقعیت میکنه. یعنی واقعا باید حوصله داشت، باید دقت کرد. شیخ دوستان یه یمکن میگه، خب شما ممکنه سریع رد بشید، ممکنه وایسید، چرا شیخ یمکن گفت؟ نمیتونست قاطعانه بگه، چرا لایبعد گفت؟ چرا اولا گفت؟ چرا نگفت المتعین؟ چرا سراغ فلان قاعده اصولی نرفت؟ چرا جمع بین ادله نکرد؟ چرا جمع عرفی رو کنار گذاشت؟ و این سوال ها در خط خط رسائل و مکاسب وجود داره. معروفه که مکاسب محرمه مثلا نسبت به بیع و خیارات آسان تره. من تا یه حدود این نظر رو قبول دارم در نگاه اول، اما در نگاه ثانی نمیپذیریم، برای اینکه ریزکاری هایی داره که اون ریزکاری ها نباید مورد غفلت قرار بگیره. این هم از نظر تألیف. این زمزمه هایی که گاهی دوستان میشنوید و متاسفانه گاهی بعضی ها که بعضی از تریبون ها دستشون هست و قطعا نمیتونن یک صفحه رسائل و مکاسب رو با دقت بیان بکنن، اما خب به امید خدا شروع میکنه انتقاد. ما نمیگیم اینها بهترین اثر هست، قطعا اینجوری نیست، یا این آثار بدون عیبه، ولی حرف اینه که تا اثر بهینه و بهترین نیامده نباید این آثار را ازش غافل شد و خوبی های این اثر رو نباید ازش غافل شد. انشاءالله با اون نشاط جوانی که دوستان دارید با حوصله مطالعه میکنید و از استفادات این کتاب محروم نمیمونید. نکته سوم، ماده تألیف. خب ما در خدمت فقهیم و به یک تعبیر شریعت، چون فقه کاشف از شریعت دیگه، بایدها و نبایدهای الهی میشه شریعت و دانش فقه برای کشف شریعت. رابطه فقه با شریعت رابطه کاشف و مکشوف. فقه دوستان علم قدیمیست، علم گرانقدریست که نمیخوام باز اینجا معطل بشیم. متاسفانه امروزه دانش فقه از سه ناحیه مورد هجم است. از ناحیه دشمن، یعنی دشمن واقعا به این نتیجه رسیده که فقه اگر زنده باشه خب به مقامش نمیرسه. شما یه نگاهی پشت سر بکنید دوران انقلاب رو، دوران جنگ رو، ببینید بچه هایی که این جریانات رو به وجود آوردن همین بچه های رساله و توضیح المسائل بودن، همینه بودن که ماه رمضان دنبال مفترات و مبتل روزه و جماعت و شکیات و ایناست. اگر برای بعضی ها اعتراف به واقعیت مشکل، ما ها که دیدیم دیگه، همین بچه هایی که دنبال وضوع و غسل و اگه پاشون بشینی سه تا سوال که بکنن یکی و نصفش راجع به همین مسائل تیمم و طهارت و این حرف هاست. از خانواده هایی بودن که کنار قرآن و مفاتیح یه توضیح المسائل یا یه چیز شبیه توضیح المسائل در خونشون وجود داره. خب طبیعتا باید اینها تضعیف کنن. رضا میبینید بخش عظیمی از حجمه ها امروز متوجه فقه. من فکر کنم حجمه هایی که به فقه الان میشه اگر کسی آمار بگیره بیشتر از اصوله و بیشتر از عقائده. ممکنه یک زمانی این رابطه عکس بود اما الان اینطور به نظر میرسه. دومین جریانی که متاسفانه فقه رو مورد حجم قرار داده روشن فکران ما هستن که حال من نمیخوام اصرار کنم اینا نماینده دشمنن، از دشمن پول میگیرن یا در فلان سفارتخانه اسمشون هست. نه، نمیدونن واقعا. بعض از روشن فکر ما نمیدونن. من گاهی با بعضشون صحبت میکنم اصلا فکر میکنن مجتهد فقه دست خودش. مثلا گاهی میگن آقا چرا حوزه راجع به این مسئله فکر نمیکنه؟ میگم آقا مگه حوزه میتونه فکر کنه؟ غلط کنه حوزه یه زمانی که بخواد بدون ضابطه بدون حساب فکر بکنه. میگن مگه حساب و کتاب داره؟ یعنی خیلی رسمی. یکی اومد بود به من میگفت آقا راجع به این مسئله مسافرت فقها بشینن یه فکری بکنن که مثلا برای چهار فصل چرا نماز بشکنه. گفتم که به نظر تو فکر میکنید فقها جلسه میگیرن مثلا 10 نفر 5 نفر با هم میشنن؟ میگن از این به بعد اینو اعلان کنیم. گفتم اگه غیر از اینه، ببینید، گفتم اگه غیر از اینه، گفتم آقا حساب داره، کتاب داره، ما ادله داریم، مستندات داریم. واقعا بعضیاشون حالی شده اصلا دراشون جا نمیفته. میگه دیه عاقله میگه بابا این ماش فکر 1400 سال پیش شده، الان که بشنن درست فکر کنن فکر میکنه حساب کتاب نداره. جریان سومی که فقه رو تهدید میکنه و علیکم به مواظبتش، جریانیست که دوستان در داخل خود حوزه است. ما متاسفانه از یه گروهی که نمیتونم بگم دشمنند، از گروه اول نیستن و نمیتونم مثل دومی ها بگم خبر از جریان اجتهاد ندارن، بزرگ شده یه حوزن و رضا حرف هاشون برای طیف وسیعی از حوزه قابل قبوله چون رو مستنده، ولی از اون پختگی برخوردار نیست. ما امروز دوستان با یه فقه ژورنالیستی روزنامه‌ای مواجهیم، افرادی که خب رتب و یابسی رو به هم می‌بافن. البته نه مثل عرض کردم دومی ها خیلی پرته، نه مثل اول دشمنه، ولیکن پیش اهل دقت که میاد میبینی سر تا سرش استحسان میباره. من نمیخوام اثری از خودم معرفی کرده باشم، ولی دوستان سراغ ندارم اثر دیگری رو که معرفی میکنم. این کتاب ما نوشتیم فقه و عقل که اخیرا اومده بیرون از چاپ، بد نیست ببینید بعضی از این فتاوا رو من اونجا آوردم به عنوان آسیب شناسی عقل در فقه، جاهایی که از عقل نباید استفاده بشه و در واقع توهم عقل نه عقل، اونجا مفصل ما بحث کردیم. رسالتی که دوستان شما در مقابل این سه جریان دارید، تکرار میکنم، رسالتی که شما دارید اینه که اولا فقه را با ضابطه، شما اول کار انشاءالله اجتهادی منضبط دور از استحسان و قیاس و وهم و خیال، دور از جبزدگی. باز تو همون بحث ما آسیب های اجتهاد رو آوردیم که چه چیزایی میتونه در مسیر اجتهاد آسیب باشه. باید اینها رو بشناسه و انسان اجتهادش فنی باشه. دیدید یه درختی رو وقتی یک کشاورز عمل میاره تا یه درختی که تو جنگل میاد بالا، همینجور شرق و غرب و هر جا رسید میره بالا، اما وقتی یه گلی رو و یه درختی رو یک کارشناس به وجود میاره، شاخه های اضافی رو میزنه، نمیذاره خیلی پهن بشه، نمیذاره خیلی کوتاه بشه، نمیذاره مزاحم بشه، نمیذاره خوش بشه، برگهای زرد رو میگیره و هاکذا. این میشه اجتهاد منضبط. اون درخت جنگلی میشه اجتهاد به امید خدا، هر دم بگیر شلو هاید شد شد. سعی کنید از الان رو ثابته، رو کتاب، رو حساب، منتها از اون طرف هم باید فقه و پاسخگو بکنید. به نظر بنده دوستان اگر کسی اجتهادش خیلی فنی باشه، منضبط باشه، ولی پاسخگو نباشه، فقه به قول مرحوم امام فقهش جواهری باشه اما با غیبت از زمان و مکان و مقتضیات زمان و مکان، خب ثم ماذا؟ البته خیلی مطلق، مقید، عام، خاص، جمع تبرعی، جمع فنی، اما با غیبت از ملاکات، با غیبت از مناطات، با غیبت از مقاصد شرع و مجموعه ادله، خب این اجتهاد موفق نیست، پاسخگو نیست. در مقابل مسائل روز وقتی میرسه حالا یا یک احتیاط میگذاره یا نمیدانم میگذاره یا میگذاره. چنانچه اگر ما به بهانه پاسخگو کردن فقه، حل مشکلات و روز آمد کردن فقه، به این بهانه از فقه جواهری بیریم بیرون، اینم دیگه فقه بگید آقا فقه نیست، توهم فقه، و این فقه دیگه نمیتونه کاشف از شریعت باشه، این کاشف از مریعت، هیچ فقه نیست، نقصه، مهمله. بذار رسالتی که دوستان شما دارید، نیروهای جوان، کارآمد، هوشیار، اینه که از یک طرف ما اجتهاد رو از ضابطش خارج نکنیم. از کردم تعبیر یادگاری امام گذاشت فقه جواهری، منظور از فقه جواهری یعنی رو اسلوب، قال الصادق قال الباقر، راه ندیم موهومات رو به فقه، این از یک طرف، اما از اون طرف با غیبت از زمان و مکان و مقتضیات روز و ملاکات و مقاصد کلی شریعت هم اجتهاد نکنیم که دیگران میان گور از دست ما میگیرند. مخصوصا دوستان برای اول بار موضوعی که شما دارید مکاسب محرمه، میدونید راجع به کسبهای حرام بسیاری از موضوعات زنده است، بحث رشوه است، بحث قمار هست، بحث مکاسب حرامه، بحث ولایت ظالمه، بحث اخذ وجدت بر واجبات، بحث عرافیه، یعنی میشه گفت زنده ترین و روزآمدترین و کاراترین مسائل در مکاسب محرمه مورد بحث قرار میگیره. لذا با این دید انشاءالله کار میکنید و اصلا خودتون اینجوری تربیت کنید که انشاءالله در آینده نچندان دیر بیتونید که یک فقیهی باشید که هر دو جنبه رو، هم فقه رو پاسخگو کنید، زنده کنید، جواب در مقابل مسائل داشته باشید، مسائل زنده روز، و هم از ضابطه خارج نشید. حالا چه دنیا بپسندد چه دنیا نپسندد. امیدواریم انشاءالله خداوندم توفیق بده از بنده حقیر که اگر بتونم در خدمت شما باشم، حالا امتحانی من دارم نیام ببینم تا چه مقدار میشه در خدمتتون باشیم، چه بنده و چه شما دوستان انشاءالله بتونیم اون که مرضای خداست در خودمون به وجود بیاریم. اللهم استعملنا لدینک، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یه گزارش کوتاهی در این تتمه وقت براتون عرض کنم که یه چند سطری هم از بحث مکاسب رو پیش برده باشه. ببینید مکاسب خوب سه بخش عمده داره. بخش اول موسوم به مکاسب محرمه که 78 صفحه طبق این کتاب های ما، حالا من طبق این آدرس میدم، بحث میکنه، کسب های حرام رو مورد بررسی قرار میده. هر چه که انسان ممکنه کار بکنه و از اون طریق پول به دست بیاره و حرامه، ایشون در اینجا به بحث میگذاره، حالا یا به طور عام یا با عنوان خاص. بخش دوم بیع هست که معمولا در 2 ساعت خونده میشه، و بخش سوم خیارات که ما البته با بخش اول کار داریم، مکاسب محرمه. البته در آخر مکاسب یه رساله های چاپ کردن مثل لازرر، عدالت، تقیه، مضایقه و مواسعه، ارث، مصاهره، وصیت که اونا دیگه خارج از مکاسبه. این کتاب بیشتر نام قدیمیش متاجر معروف بوده و امروز مکاسب معروف. مرحوم شیخ می‌فرمایند که خوب اول کار برای شروع در مکاسب ما چند تا حدیث به عنوان ضابطه بیاریم که تا آخر هم به این احادیثشون شما رو مراجعه میده. اولین حدیثی که نقل میکنه حدیث بسیار طولانی مرحوم صاحب توحف العقول حرانی دفع کرده، ایشون هم نقل میکنه حدیث رو که در واقع میشه گفت زیر بنا هست برای بحثایی که انشاءالله در روزهای آینده خواهیم داشت. راجع به این حدیث دوستان یه نکاتی رو باید خارج از مکاسب داشته باشید. اصولا توحف العقول نمیدونم چقدر این کتاب رو میشناسید، کتاب بسیار خوبی است مخصوصا برای مبلغین، برای تبلیغ. مرحوم حرام خوش سلیقه بوده، احادیث خوبی رو اونجا جمع کرده در توحف. ولی یک شاید مثلا بی سلیقگی اسمشو بگذاریم یا هرچه، آمده اسناد روایات حفظ کرده، ولذا روایات توحف مبتلا شده به ارسال. از جمله احادیثی که مرسله همین حدیثی که در اینجا خوانده میشه، لذا از نظر سند محکمی براش نداریم. از نظر دلالت مشکل چندانی نداره، ولی متن معلومه متن الفاظ امام نیست. انشاءالله یه مقدارش امروز و روزهای آینده خواهیم خوند، یکی دو سه جلسه وقت ما رو خواهد گرفت. ملاحظه بکنید ببینید نت نیست که من خب عرض کنم، نه فقط امام نفرمودن، یه عرب قوی هم نبوده، احتمالا راوی از این راوی هایی بوده که از ایران یا از غیر عرب ها میرفتن شاگرد امام میشدن، مثل عربی که ما بنویسیم الان. عربی نیست، خیلی از عربی که ما بنویسیم هم فارسی رو برمیداریم، علیکم سرش درمیاریم یه چند تا اسم اشاره با اینا که عربی نشد. این من احتمال میدم از این ایرانی هایی بوده که مثلا رفته اونجا خدمت امام صادق علیه السلام. رضا بعضی این دو جهت و ضعف این روایت گرفتن، یک ارسال، دو اقتشاش در متن. اما دو نقطه مثبت در این حدیث هست. نقطه اول اینه که حدیث محتواش رو ضابط است، یعنی یه چیز خلاف قاعده‌ای دیده نمیشه و از شهرت هم برخورداره، که بعضی ها خواستن بگن همین شهرت جابر ضعف ارسالشه و حتی اختشاششه، که البته این دیگه جای بحث خودش. اگر ما شهرت رو جابر بدونیم، مثلا شهرت متأخرین رو، که اینا همش بحثای فنی اصوله و جای انشاءالله ماشاءالله زیاد داره، ولی به هر حال اگر بپذیریم این دوتا نقطه مثبت در مقابل اون دوتا نقطه منفی، ولی مسلم آنچه هست اینه که چون حدیث از احادیث معروفه، ما مجبوریم که با دقت مورد بحث قرار بدیم. به هر حال حدیثی است که مطرحه، بخوایم ردش هم بکنیم باید با محتوای حدیث دقیقا آشنا بشیم. نه ادبی هست، تکرار هست، بله فقط ادبی به معنی نحوی نیست. مثلا بعضی جاهاش تکراره، بعضی جاهاش ابهام زیاد داره. حالا صرف کنید فکر کنم حل بشه. آقا حدیث با این نقطه شروع میشه که امام صادق سوال شدن از کسب ها، از معایش عباد. بعد امام فرمودن که جمیع آنچه که مردم به دست میارند از طریق معاملات از چهار حال خارج نیست: یا ولایت، یا صنعت، یا اجاره هست، یا تجارت، و هر کدوم از این چهار تا وجه حلال داره و وجه حرام داره. خب رو نوبتی هم که شمردیم، اولیش چه بود شمردیم؟ ولایت. فرمودن یکی از راهایی که منبع درآمده به تعبیر فارسی امروزه ولایته. خب آقا استاندار میشه، فرماندار میشه، عضو وزارت کشور میشه، همینطور سلسله مراتب تو آموزش پرورش میره، تو وزارت بهداشت میره، اقتصاد و دارایی میره، خب منبع درآمده. اگر والی والی جور باشه، این درآمد حرامه و این کسب حرامه. اگر والی والی عدل باشه، این درآمد حلاله. پس اولین درآمد منشأش چی شد؟ ولایت، پذیرش ولایت و عضویت در یک کانونی و در یک حکومتی که میتونه حلال داشته باشه، میتونه حرام داشته باشه. فکر نمی‌کنم دیگه بیشتر از این برسیم. که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فی المکاسب یمتی اولا التیمن به ذکر بعض الاخبار الوارده علا سبیل ضابطه للمکاسب من حیث الحل والحرمه. کتاب در مکاسبه. بدونید مکاسب جمع مکسب، مکسب، مکسبه. شاید اینجا قهرن به معنای آنچه که انسان به دست میاره. اگر شما یک کاری بکنید، چیزی رو به دست بیارید، عرب به اون میگه مکسب یا مکسبه، جمعش هم میشه مکاسب. ولی ظاهرا در اینجا از مکسب مصدر مینی آمده که به معنای کسب، کسب کردن. البته مشکلی که داره اینه که مصدر کم جمع بسته میشه، چون مصدر میدونه نیاز به جمعش نیست، همون مفرد کار جمع و تثنیه رو هم میکنه. ولی به هر حال اینجا مناسب ترین وجه همینه که مکسب باشه و مصدر نیمی باشه، چون جمع هم شنیده شده. در مکاسب کرد کردنها سزاوار است در گام نخست تبرد به جوییم به ذکر چند تا حدیث. خب چرا این احادیث رو انتخاب کردیم؟ چون اینها وارد شده نه موردی و خود، بلکه کلی و کلان علا سبیل ضابطه للمکاسب. انشاءالله عجله نکنید در روزهای آینده کاملا میفهمید که این چند تا حدیثی که شیخ نقل میکنه تمام شکل ضابطه داره، راجع به مورد خاصی نیست. سنقولو من حیث الحل و الحرمه، اینم که ضابطه رو بیان میکنه یعنی ضابطه فقهی رو بیان میکنه، کار به مواسه اجتماعی یا غیره اینها نداره، کار به مواسه اقتصادی نداره، کار به حلال و حرام داره از جهت حل و حرمت. شاید براتون یه مقدار غریب باشه من چرا حیث رو مجرور میخونم من حیث حل و الحرمت، چون این حیث اون حیث رو نیست که شما تو مقنی میخوندید برای مکان، این حیث عربی هم نیست، بذار عرب های ریشه دار کلمه جهت رو میارن در اینجور جاها، این حیث مورده، بنابراین من حیث الحل و الحرمه. ولی اگه یه جا خواستید بخونید دیدید قبول نکردن، همون حیث رو بخونید و رد بشه، خیلی بحث نکنید. فنقول و مستعینن بالله تعالی، پس میگوییم در حالی که کمک میگیرم به خدای متعال. از همین جا دیگه مرحوم شیخ ادبیات تسامح میکنه، وقتی نقول رو میگه نباید بگه مستعینم، باید چی بگه؟ مستعینین بگه دیگه، یا بگه اقول و مستعینم یا نقول و مستعینین. نه این چیزی که شون گفته پس میگوییم از خدا کمک میگیرم، خیلی جالب نیست و غلط نیست. روا یا رویه فل وسائل و الحدائق، مرحوم شیخور و مرحوم بحرانی در وسائل و حدائق روایت کردن از حسن ابن علی ابن شعبه در کتاب توحف الغول. پس معلومه دوستان ایشون مستقیم به توحف مراجعه نکرده، بلکه از وسائل و حدائق داره برای شما نقل میکنه. شاید انتقادی باشه بر کار شیخ که آیا توحف یک کتاب دم دستی، به هر حال شاید هم ایشون خواسته از همینجا یادآوری کنه که این روایت هم موقعیت حدیثی داره تو وسائله، هم موقعیت فقهی داره در حدائقه. رو این جهات مثلا از شیخ دفاع کنیم. از مولانا الصادق صلوات الله و سلام علیه، حیث سؤل عن معایش العباد، آقا سوال شدن از معایش. معایش خب جمع معاش، جمع معیشه، اسم زمان، اسم مکان، مصدر نینی، که در اینجا قاعدتا کدام مناسبه باز؟ مصدر نینی باشه، معایش العباد. اگر نسخه هاتون احیانا معایش داره قلم نزنید، اون هم میتونه درست باشه. معایش از عیش مفاعل یا هست، معایش از معشه هست که با همون معنا قریبه که بر وزن فواعل با حمزه، حمزه هست یا قلم نگیرید. امام سوال شدن از معایش عباد، من دوستان ترجیح میدم بالای معایش بنویسید منبع درآمد، منابع درآمد. فقال، از همینجا ببینید عبارت رو بگم شما در همین یه لحظه چجوری با خودتون کار میکنید. فقال جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب اربع جهات. تا اینجا یک نفس بخونید، علت همینه که جمعی مبتداست، خبرش کجاست؟ اربعه. یک سره بخونید نفس که نکشید مطلب بهتر دست میاد. جمیع معایش منبع درآمدها همش از وجوه معاملات، به نظر شما چجور معنا کنید؟ کلمات آسونه اما کنار هم که قرار گرفته چی میشه؟ بله؟ بسیار خوب، وقت چجور میشه؟
منبع درآمد برام
بر. بسیار خوب، ببینید همه منبع درآمدها از صورتهای گوناگون معامله، معاملاتی که بین مردمه، بین عباده، از اون معاملاتی که می باشد برای مردم، در اون معاملات سود، مکاسب، اینجا به معنی کسب دیگه نگیرید، تو معامله گفتیم مکاسب رو اون چیزی که انسان به دست میاره، چه همون تعبیر دوستمون تعبیر بدی نبود، سود، چون در لغت هم آمده مکاسب به معنای اون چیزی که انسان ما یکسب. پس ببینید جمیع منبع درآمدها از سبب گوناگون معاملاتی که بین مردمه، اون معاملاتی که یه چیزی توشه، یک چیزی به دست میاد، چهار جهته، یعنی چهار نوعه، چهار ریشه داره که در اون چهار جهت در واقع هر کدامش دو قسمه، یکون و فیها حلال من جهت و حرام من جهت. حالا دوستان تا همینجا یک ترمز کوتاهی داشته باشید. چرا امام قید وجوه معاملات رو میارن؟ جمیع منابع درآمد از سبر معاملات. ببینید منابع درآمد فقط معامله نیست. خب منبع درآمد گاهی فرض کنید ارثه، گاهی حیادته. پس وجوه معاملات رو میارن حضرت که بگن محور بحث ما همه درآمدها نیست. اینکه بعضی محشین دارن که این یعنی چه که همه درآمدها منبعش اینه، خب ما یه راه های دیگه هم داریم. جوابش همینه که از اول امام معاملات رو مطرح میکنن. البته میدانید که معاملات فقط بیع و شراء نیست، مثلا ولایت یه نوع کاره، ولی به هر حال یه کاریست که انسان با یه کسی قرارداد میبنده، یه جا عضو میشه، معامله به این معنا. خب پس یه حدودی حل شد. این بعد که داره مما یکون و لهم فیه المکاسب، از این معلوم میشه که یه معاملاتی داریم که درش مکاسب نیست. مثلا نکاح نمیتونیم بگیم یکون و فیه الم، بگید آقا مکاسب. یا مثلا اگر معاملات بناشو به منال اهم باشه، فقط بیع و شراء اجاره که نیست، که قهرن عقود و ایقاعات رو میگیره. بنابراین امام میگن آقا ما منابع درآمد که در قالب معامله بالمنال اهم و در نهایت یه چیزی به دست طرف میده، اینا رو وقتی نگاه کنیم از چهارها خارج نیست. فاول هذه الجهاد الولایه ثم التجاره ثم الصناعات ثم الاجارات و الفرض من الله تعالی علی العباد، اون چه که فرض و حکم الهی است از ناحیه خدای متعال بر بندگان در این معاملات، از دخول فی جهات الحلال و العمل بذالک، عمل کنند حلالش رو، و اجتناب و جهات الحرام منها، از جهت حرامش پرهیز کنند. فاحدى الجهتين من الولایه، ببینید رو نوبت آقا رفتم سراغ همون قسم اول که ولایت باشه، ولایت و ولات العدل، ولایت والیان عادل که انسان میتونه بره استاندار اون حکومت بشه، فرماندار بشه، بخشدار بشه، آموزش پرورش بره، همونی که شمردیم دیگه. البته ولات عدلی که امر الله به ولایتهم علی الناس، خداوند ولایت اونها رو بر مردم امر کرده و فرموده برید و بپذیرید. والجهت الاخرى ولایت و ولات الجور، یک سوال میدم دوستان روش فکر کنید تا فردا. منظور از ولات عدل چیه در فقه و در متون دینی و منظور از ولات جور چیه؟ بگید این خب خیلی معلومه که روشنه، عادل و ظالم، آیا همینه یا معنی غیر از این داره؟